نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی گذرانده باشید. از تهران برفی، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه لحظه های شما شنوندگان محترم هستیم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان انتخاب آینده باشید که تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
اگه رأیم ندیم یعنی تو سرنوشت 4 سال خودمون یعنی هیچ دیگه، یعنی نباید دخالتی انجام بدیم.
اگه من رأی ندم یکی دیگه برام تصمیم میگیره. خودمون انتخاب کنیم کسی که واقعا اسلحه توانمند کار آمده بره سر کار.
اگه لیاقت مجلس رو نداره نره.
من برای آینده خودم، برای آینده خانواده‌ام، دوستانم، جامعه‌ام و وطنم باید رأی بدم و تصمیم بگیرم.
اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
انتخاب آینده.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امروز هم با مجموعه برنامه انتخاب آینده میزبان شما هستیم. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اختیارات بسیار وسیع است. مهمترین وظیفه این نهاد قانونگذاری است و در تمام حوزه‌ها اجازه قانونگذاری و نظارت دارد. تصویب عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی، اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور، اجازه اعمال بعضی محدودیت‌ها در اداره امور امنیتی کشور، اجازه اخذ وام و کمک‌های بلاعوض و اجازه استخدام کارشناس خارجی از دیگر اختیارات مجلس شورای اسلامی است. بنابراین انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته برای بر عهده گرفتن 4 سال مسئولیت قانونگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در بیان اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی می‌فرمایند: مجلس در رأس همه امور است.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص تبیین یا توضیحی که نسبت به ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اشاره بکنم، هیچ نامزدی حق نداره علیه سایر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب در فضای حقیقی و مجازی درج آگهی و نشر محتوا داشته باشه. اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌ها نیز ممنوعه. مسئولیت رصد و جلوگیری از بروز این تخلفات توسط پلیس فتا خواهد بود و ضابطین قوه قضاییه. حالا اگر یه همچین تخلفی به هر حال شکل گرفت، حتما به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و نامزد حق داره در پاسخ به اون در حقیقت مطالب خلاف واقع دفاعیات خودش رو به رسانه متخلف ارسال بکنه و اون رسانه هم میباید حد اکثر ظرف 24 ساعت نسبت به چاپ و انتشار مطالب اقدام بکنه. رسانه ها و پایگاه خبری، شبکه های مجازی و نظایر اون مانعی نداره در چارچوب نقد منصفانه انتشار مطلب بکنن در خصوص نامزدها. در حقیقت بر اساس قانون این فرصت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، چنانچه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی زمانی حق اعلام انصراف نامزد رو دارن که اعلام انصراف آن نامزد توسط هیئت اجرایی مرکزی حوزه انتخابی مربوطه تایید شده باشه. این به این معناست که زمانی که رسانه ها میتونن این اعلام انصراف رو داشته باشن که حتما هیئت اجرایی انصراف اون نامزد رو اعلام کرده باشه و لذا این امکان فراهم هست. پس جمع‌بندی بکنم در خصوص مطالب خلاف واقع، هیچ نامزدی در حقیقت این حق رو نداره، چنانچه این اتفاق بیفته حتما نامزد محترم میباید این فرصت براش فراهم باشه که دفاعیاتش رو منتشر بکنه.
در برنامه امروز انتخاب آینده میزبان آقای دکتر سید محمد رضا مرندی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر مرندی گرامی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بصیرت و آگاهی در انتخاب نامزدهای انتخابات موضوع ماست. آگاهی و بصیرت بخشی به جامعه برای انتخاب اصلح. میدونیم که انتخاب همراه با بصیرت و درایت مطلب بسیار مهمی است که در فرمایشات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم بوده که فرمودن در هر حال مردم با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها را شناسایی کرده و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی و همینطور سیاسی نامزدها اونها رو انتخاب کنم. خب آقای دکتر، با تأسی به این مطلب میشه گفت که برای انتخاب کاندیداهای اصلح باید از اون ابزار آگاهی و بصیرت استفاده کنیم. بصیرت هم که مدام ما در جامعه دیدیم که در بیانات همینطور امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر انقلاب بارها و بارها دیده شده و تأکید شده. اما این بصیرت چجوری باید شکل بگیره؟ آیا همه ما فی نفسه این بصیرت رو داریم که به انتخاب درستی حالا فکر کنیم و برسیم؟
خب نگاه کنید، همونطور که حالا در جامعه شناسی سیاسی گفته میشه افراد جامعه به دو گروه نخبه و توده تقسیم میشن. نخبگان افراد تأثیرگذار هستند به این دلیل که صاحب نظر هستند، چون صاحب نظرن تأثیرگذارن. توده هم خب قاعدتاً به اون صورت تأثیرگذار نیستن، یعنی به اون صورت صاحب نظر نیستن. به طور طبیعی و قهری افرادی که صاحب نظر هستن به اصطلاح دیدگاه های خودشون رو به توده مردم منتقل میکنن و توده هم موقعی که در یک مسئله صاحب نظر نباشه به اونها رجوع میکنه.
بله.
ما موقعی که مریض میشیم چه کار میکنیم؟ خودمون طبابت میکنیم یا میریم سراغ متخصصش؟ خب آدم سراغ متخصصش میره. بعضی موقع ها حتی برای همون سراغ متخصص رفتن هم ما باز تحقیق میکنیم. از کیا تحقیق میکنیم؟ از کسانی که به هر حال یک دستی در اون مسئله دارن. خب مسائل سیاسی و اجتماعی همین جور هستن. خب همه مردم در همین مسائل صاحب نظر نیستن، انتظارم نیست صاحب نظر باشن. به هر حال کسی شغل خودشو داره.
بله.
و در حوزه کاری خودش صاحب نظره. حالا اگر تونستن افراد خودشون حساب بررسی کنن به نتیجه برسن، خب این کار رو میکنن. اما اگر نتونستن، خب قاعدتا به معتمدین خودشون که صاحب نظر هستن رجوع میکنن و آگاهی پیدا میکنن. لذا در صحبت‌های امام معظم رهبری همین مسئله اشاره شد که گفتن در انتخابات شما اگر خودتون به نتیجه نرسیدید، نگین که حالا من به نتیجه نرسیدم دیگه مثلا شرکت نمیکنم، یا اینکه مثلا از 30 تا نامزد انتخاباتی در تهران فقط مثلا 10 تاشو من میشناسم. نه، برید از اهل فن که مورد اعتمادتون هستن سوال بکنید و به نتیجه نزدیک بشید، یعنی از حد اکثر حقتون استفاده بکنید.
یعنی از یک طرف خودشون به اون بصیرت برسن و از اون طرف هم باید خب عده‌ای باشن که به اون بصیرت بخشی کمک کنن.
بله. خب یه وقتی هستش که مثلا فرد واقعا حوزه مطالعاتیش و کاریش طوری است که واقعا نمیتونه به تشخیص برسه. الان خود ما، خود بنده اصلا عرض میکنم که مثلا رشتم هم این است، آدم سیاسی هم هستم، یعنی نه فقط از جهت علمی سیاسی هم، از جهت عملی هم سیاسی هم. یعنی موقعی که مثلا میخوام رأی بدم 30 تا کاندیدا همشون نمیشناسم.
بله.
یعنی بعضیاشو مثلا میرم مشورت میکنم از صاحب نظرانی که تو این حوزه هستن و میپرسم و به نتیجه میرسونم. این چیزیست که قاعدتاً باید انجام بشه. یا خب انسان هم موجودی است مسئول. ما در قانون اساسی هم اصل دوم قانون اساسی آمده که مرحال جمهوری اسلامی مبتنی است بر این اعتقادات. یکی از اعتقادات اعتقاد به آزادی توأم با مسئولیت انسان.
دوست.
یعنی ما انسان آزادی هستیم، بر اساس آزادی اختیار میکنیم، انتخاب میکنیم، اما هر انتخابی حق نداریم بکنیم. ما باید انتخاب هامون مسئولانه باشد، یعنی باید انتخاب درست انجام بدیم، نه اینکه
با بصیرت،
یعنی قاعدتا با بصیرت باید باشه، نه اینکه حالا مثلا باری به هر جهت یا اینکه روی مسائل شخصی و منافع شخصی بخوام انتخابی رو انجام بدیم.
بله، بسیار ممنونم از شما آقای دکتر مرندی. اما شنوندگان گرامی، اینجا برنامه انتخاب آینده.
تازه انگار وارد اجتماع شدیم، یعنی انگار تازه مهم شدیم، تا نفر به ما به عنوان یه آدم بزرگ نگاه میکنن، دیگه نمیگم بچه.
نسل پنجم.
رای اولی بودن چه حس حالی داره؟
حس خوبی داره، قراره توی تعیین سرنوشت کشورم سعیم باشم.
انشالله رای که میدی
100%.
یه تعدادی نمیخوان رای بدن، نظر در مورد اونا چیه؟
اونا کشورشون براشون اهمیت نداره و مردمشون هم براشون اهمیت ندارن و شاید حتی خانوادهشون هم براشون اهمیت نداشته باشن.
اگه یه کسی بیاد به شما بگه نمیخوام رای بدم، چی بهش میگی؟
من فرد رو راهنمایی میکنم، سعی میکنم تقویش کنم که رای بده و فردی که نخواد در این جامعه، در این جامعه رای بده و در انتخابات شرکت کنه، بهش میگم که در آینده هم حق اعتراض نخواهد داشت.
اگه بخوای همسن و سالاتو و مردان کشورت رو به پای صندوقای رای دعوت کنی، بهشون چی میگی؟
برای آینده کشور با هم تصمیم بگیریم، نذاریم دیگران برامون تصمیم بگیرن. میگم من ایرانی ام، تو ایرانی، من مسلمانم و خیلی از شماها هم مسلمانی، از هر قشری، از هر دینی، چون ایرانی هستی بیا پای صندوق رای.
اصل 64 قانون اساسی میگوید عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود. همچنان در خدمت آقای دکتر مرندی هستیم با موضوع آگاهی و بصیرت بخشی به جامعه برای انتخاب اصلا. گفته میشه که بصیرت دانایی صرف نیست، بلکه دانایی همراه با باور و ایمان هست. از این جهت موجب هدایت و حرکت هست. آقای دکتر، در ارتباط با آگاهی و بصیرت بخشی به جامعه برای انتخاب اصلا، من استناد میکنم به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند ملت ایران وقت انتخابات که میرسد احتیاج به بصیرت دارد، نگاه کند ببیند دشمن چه موضعی در قبال این حرکت عظیم مردمی گرفته است. مردم باید حواس خود را جمع کنند تا درست تصمیم بگیرند. اینطور استنباط میشه که ما باید به جریانهای خارجی و بین‌المللی هم توجه کنیم. اون موضع‌گیری‌هایی که رسانه‌های معاند میگیرن، تحلیلگران و کارشناسانی که معاند هستن، همه اینها میتونه به اون بصیرت بخشی به ما کمک کنه.
ما همونطور که برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی درسته چه چیزی غلطه نیازمند این هستش که بعضی موقع ها به اهل فن رجوع کنیم ببینیم اونا چی میگن، یک بحثی هم حالا توی فرمایش شما هم بود خاشم. ما نگاه کنید، یک بینش داریم، یک دانش داریم. ضرورتاً دانش منجر به بینش نمیشه. بینش اون بعد عمق فهم است، دانش اون بعد سطح فهم است. افراد صرف اطلاعات زیاد به بینش نمیرسن، بلکه با عمق اطلاعات به بینش میرسن. و به همین جهت است که بصیرت در واقع اونجایی است که فرد دانشش با بینش همراه است. یعنی
هم دانش رو داره، هم بینش رو داره.
یعنی دانشش عمیق شده و به فهم رسیده.
درونیه کاملا.
بله. در غیر این صورت حتی دانش زیاد میتونه انسان رو به انحراف بکشونه. دانشی که بینش همراهش نباشه، حالا حکما میگن العلم هو الحجاب الاکبر، یعنی بعضی موقع ها دانش زیاد برای کسی که توانای فهم اون دانش رو نداره میتونه حجاب بشه و مانع از این بشه که خوب فکر بکنه،
یا اینکه نتونه تصمیم بگیره درست،
بله،
تصمیم
یا تصمیم
بگیره.
غلط بگیره، یعنی اون دانشش باعث تصمیم غلط میشه،
یعنی انقدر غرق اون دانش میشه که دیگه نمیتونه تمیز رو قائل بشه،
بله، یا اینکه اون دانشش در حد بینش اون نیست. نگاه کنید مثلا شما یه بچه 10 ساله رو مثلا
فلسفه یاد بدیم،
آ بیا این نمیفهمه، همون اعتقادات
حفظش میکنه ولی درک،
همون اعتقادات نیم بندش هم از دست میره و دچار استراب فکری میشه، و یا مسائل عوض میخوام مسائل مثلا خانوادگی رو، زناشویی رو بیای به یک بچه 10 ساله بگی، این چی میشه؟ از هم میپاشه دیگه، اقتضای سنش ایجاب نمیکنه مسائل که مربوط به سن بالاتر هست رو مثلا این بچه 10 ساله بخواد درک بکنه. این استش که حالا در جامعه هم در حال این که ما صرفا دانش رو تزریق بکنیم این مشکل حل نمیکنه، باید نوع نگرش افراد هم تعمیق بشه و اصلاح بشه. به همین جهت است که در خیلی از مسائل ما به نخبگان واقعا نیاز داریم، چون نخبگان کسانی هستند که دانششون عمیق شده،
یعنی با بینش.
حالا مثلا البته استادی که در رشته خودش مثلا استاد علوم سیاسی تو فیزیک مثل دیگر مردم عوام است، یک استاد فیزیک هم ممکنه در حوزه علوم سیاسی عوام باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر مرندی. دوستان شنونده، شما برنامه انتخاب آینده رو میشنوید.
برگ برنده،
من دکتر افشان نادری هستم، جامعه شناس. قبول مسئولیت در هر تصمیمی که میگیریم یکی از عوامل مهم کاره، یعنی اینکه وقتی که ما با در نظر گرفتن اینکه چه چیز درسته دست به انتخاب و تصمیم گیری میزنیم، باید این رو بدونیم که مسئولیت های این کار و تعهداتی رو که داریم باید بر عهده بگیریم، حالا آیا خوب باشه و یا بد. یعنی ما خودمون چون عامل بودن خودمون رو به رسمیت شناختیم، این عاملیت میتونه نتایجی رو داشته باشه که این نتایج بعضی اوقات به موفقیت و هر آن چیزی که بهینه میخواییم ختم میشه، و در بعضی مواقع نه، به جایی ختم میشه که ما اصلا انتظار اون رو نداشتیم. پس باید هیجانات رو در چنین شرایطی کنترل کنیم و بدونیم این ما هستیم که چنین تصمیم و چنین انتخابی رو کردیم و مسئولیت خوب یا بد بودن رو با رضایت بر عهده بگیریم. بر عهده گرفتن این مسئولیت اهمیت زیادی داره، چرا که ما در تصمیم گیری های بعدی میفهمیم که ممکنه با این تصمیم ما در منجلابی بیفتیم و یا کاملا به موفقیت دست پیدا کنیم، و به خاطر اینکه اون تجربه رو تکرار نکنیم برای تصمیم گیری و انتخاب خودمون دقت بیشتری میکنیم. پس مسئولیت باعث میشه که ما اهمیت تصمیم گیری و انتخاب خودمون رو بیشتر درک کنیم.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم،
من یک ایرانیم،
من ایراندار دغلموشام،
همه مان میاییم،
همه مان میاییم،
همه میاییم.
سرنوشت وطن در دستان من و تو رقم خواهد خورد، پس برای سرزمینم، برای وطن،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
برگ دیگری از قانون اساسی، استناد میکنیم به اصل 64 که گفته شده، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابی و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند. سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه خودتون انتخاب آینده. تا این لحظه از برنامه در خصوص آگاهی و بصیرت بخشی به جامعه برای انتخاب اصلح صحبت کردیم. از آگاهی و بصیرت بخشی گفتیم، اما میخواییم در پایان برنامه راجع به انتخاب اصلح صحبت کنیم. آقای دکتر، انتخاب اصلح، چه کسانی اصلح هستند؟
بله، خب ما یک صلاحیت داریم، یعنی یک بحث صالح داریم، یکی اصلح. موقعی که کسی از فیلتر وزارت کشور و شورای نگهبان برای کسب صلاحیت رد میشه، یعنی که صلاحیت رو داره.
بله،
در واقع یعنی حداقل صلاحیت رو دارد. در واقع کاندیداها فرض بر این هستش که همشون واجد صلاحیتن. حالا ما در میان کسانی که واجد صلاحیتن میخوایم اصلح رو انتخاب کنیم، یعنی کسی که بیشترین صلاحیت رو دارد. خب در این خصوص چند عامل مطرحه. یکیش این هستش که فرد سالم باشه.
بله،
یعنی قابل اعتماد باشه و
سالم لحاظ جسمی و روحی میفرمایین؟
حالا جسمیش که مورد نظر نیست. یعنی از جهت اعمال،
بله، رفتار،
یعنی کردار. انسان مثلا متقی باشد و قابل اعتماد باشه، راستگو باشه، عوام فریب نباشه. به هر حال این یک ویژگی است، اما این ویژگی کافی نیست. یعنی داشتن تعهد کافی نیست، تخصص هم باید داشته باشه. بالاخره ما در مجلس کمیسیون های مختلفی داریم که بر اساس تخصص های مختلف مثلا اینها افراد، یعنی کاندیداها بعد از انتخاب شدنشون که نماینده میشن میرن تو این کمیسیون ها. اون فرد باید صاحب یک تخصصی باشه. شما نگاه کنید اوایل انقلاب که جو به اصطلاح اینکه مردمی بودن خیلی جامعه رو فرا گرفته بود، ما برخی از نمایندگان مجلس رو داشتیم که بی سواد بودن. من رفتم توی سابقه شون نگاه کردم، نمایندگان دورهای اول و دوم داشتیم که بی سواد بودن. یک نماینده یک شهر کارگر کوروپسخانه بوده است.
دوسته.
خب چرا مردم انتخاب کردن؟ گفتن که این آدم خوبیه،
از قشر خودمونه،
از خودمونه آدم خوبیه. خب این کافی نیست، چون اون فرد بالاخره باید صاحب نظر باشه، بتونه لوایح و طرحایی که میاد نظر بده.
ولی رفته رفته پیشرفت کردیم، به ویژه اینکه امسال با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات داشتیم، حتی سوابق پژوهشی هم
بله.
به
خب این خوبه. شما نگاه کنید الان موقعی که ما همین الان بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، خب اون موقع ها ما اول انقلاب 150-60 هزار تا دانشجو بیشتر در کشور نداشتیم. الان بیش از 30 برابر شده اون تعداد، یعنی 33 برابر شده. خب ما همین میزان متخصص در جامعه افزایش پیدا کرده. این شروطی که الان در اصلاح قانون انتخابات صورت پذیرفته که حداقل باید فوق لیسانس باشن، به نظر من شرط خوبی است.
خیلی.
و بعد تازه اینم به بعد نظری صرفا توجه نشده، بعد عملی که حالا تجربه کاری داشته باشه، مثلا پژوهش کرده باشه. پس اولا باید متعهد باشه، ثانیا باید متخصص باشه. و اینم خدمت شما عرض کنم که بازم اگر ما بخوایم باز افراط بکنیم، که بعضیا میگن اونقدر رو تخصص افراط بکنن که تعهد رو نادیده بگیرن، یعنی اگر ما صرفا به رو تخصص توجه بکنیم، رو تعهد، اینکه فرد آدم متخصصی است اما تعهد ملی نداره، تعهد دینی نداره، تعهد انسانی اخلاقی نداره، میاد همش دنبال منافع خودش است، دنبال رفع مشکل جامعه نیست. خب بعد این افراد باید صادق باشن.
خب برخی از این معیارهایی که شما میفرمایین آقای دکتر، برای من نوعی که قابل تشخیص نیست. صادق بودن کاندیدا،
خب تا حدی
سالم
هست،
سالم بودنش،
خب اینا اونجاییست که به تحقیق منجر میشه دیگه. یعنی یا من برم خودم تحقیق کنم اگر ابزارشو دارم.
تحقیق،
بله. نیا کنید یکی از فلسفه های نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت همینه. یه عده‌ای میگن که چرا مثلا کاندیداها باید بررسی صلاحیت بشن، بیان مردم خودشون چه کنن. خب مردم ابزار تحقیقشو ندارن. در حالی که دستگاه‌های قانونی ابزارشو دارند. نهایتاً شورای نگهبان، شورای نگهبان از 4 نهاد قانونی اطلاعات رو میگیره، از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه، وزارت کشور اطلاعات رو میگیره. این فرد مثلا ممکنه که مثلا سوء پیشینه داشته باشه. سوء پیشینه داشته باشه، حالا حداقل سوء پیشینه کیفری، یعنی که یک سابقه کلاهبرداری داره. خب در همه نظام‌های حقوقی میگن کسی که سابقه کلاهبرداری داره، گرچه الان دوران محکومیتش رو طی کرده، میگن قابل اعتماد نیست.
خب پس این معیارهایی که شما اشاره فرمودین توسط نهادهای نظارتی کنترل میشه،
اینو حداقل هاشه،
حداقل ها. ولی اون کلیت و اون مورد اصلی که من به عنوان یک شهروند ایرانی میخوام کاندیدایی رو انتخاب کنم، به چه نکته باید توجه کنم؟ یعنی من الان خیالم راحته بابت اون معیارهایی که شما فرمودین دستگاه نظارتی اونها رو کنترل کرده.
خب البته نگاه کنیم، مثلا این که یک کسی صداقت داره که دیگه نهاد نظارتی نمیتونه بفهمه که این مثلا صداقت داره، عوام فریبه یا نیست. اون میتونه مثلا بگه که سابقه کیفری داره، یا اینکه سوء استفاده مالی کرده یا نکرده. اونم ممکنه حالا برخی موارد از چشم نهادهای قانونی هم دور افتاده باشه.
خودمون باید بریم دیگه پیشینه بله. فرد رو مطالعه کنیم،
یعنی باید پیشینش رو ببینیم. بعد اگر بازم نتونستیم، به هر حال به افراد، به قول قرآن، فسألوا اهل الذکر ان کنتم تعقلون، اگر خودتون نمیتونید تشخیص بدید، به اهل ذکر، یعنی کسانی که اهل تشخیص هستن، به اونها رجوع بکنید.
بسیار سپاسگزارم. انشالله وعده دیدار ما 11 اسفند ماه باشه. ممنونم از شما آقای دکتر مرندی گرامی که امروز هم در انتخاب آینده حضور داشتید.
خیلی متشکرم. انشالله موفق باشید.
انشالله. ممنون و خدا نگهدار.
خداحافظ.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم،
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ویژه برنامه های رادیو فرهنگ به مناسبت برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. انتخابات،
من مسئولم.
بررسی فرایند انتخابات در کشور
با حضور تعدادی از دانشجویان.
من مسئولم.
یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، ساعت 21، رادیو فرهنگ.
شمای نماینده، چرایی شرکت در انتخابات، ویژگی نماینده اصلح،
هر روز ساعت 7:15 بامداد
از شبکه رادیویی فرهنگ. انتخاب هر روز ساعت 13 در برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ.
انتخاب،
ترکیبی از دیدگاه‌های مردم و کارشناسان درباره نقش ملت در تعیین سرنوشت. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز،
موج ام 585 کیلوهرتز. نشانی رادیو فرهنگ در فضای مجازی.
@ رادیو فرهنگ.